درود. با درود فراوان، کیان معنوی هستم با خبرهای ساعت هفته بامداد. امانوئل مکرون در تماس تلفنی با حسن روحانی خواسته خود برای کاهش تنش‌ها با آمریکا را تکرار کرد. محمد جواد ظریف در توییتی از دونالد ترامپ خواست از کسانی که او از آنها به عنوان تیم بی یاد می‌کند بپرهیزد. و عفو بین‌الملل خواستار اجرای عدالت در مورد مسئولان اعدام‌های 67 شد. امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه در یک تماس تلفنی با حسن روحانی همتای ایرانیش بار دیگر خواستار تلاش جمهوری اسلامی برای کاهش تنش‌ها با آمریکا شد. کاخ الیزه روز سه‌شنبه در بیانیه‌ای به نقش پاریس برای ترغیب طرفین در پایان دادن به تنش‌ها میان دو کشور و یافتن راه مذاکره تأکید کرد. از سوی دیگر بر اساس گزارش خبرگزاری‌های ایران، حسن روحانی در این تماس تلفنی اروپا را به عدم اجرای تعهدات خود در قبال برجام متهم ساخت. حسن روحانی عادی‌سازی روابط نفتی و بانکی ایران با دیگر کشورها و اختصاص خط اعتباری از سوی اروپا موسوم به اینستکس را به عنوان گام اول تعهدات مورد انتظار ایران حائز اهمیت دانست. امانوئل مکرون پیشتر اعلام کرده بود می‌خواهد با هدف جلوگیری از تشدید تنش‌ها با دونالد ترامپ، حسن روحانی و ولادیمیر پوتین رؤسای جمهوری آمریکا، ایران و روسیه گفتگو کند. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران در واکنش به اظهارات اخیر دونالد ترامپ روز سه‌شنبه در توییتی بار دیگر از وی خواست از متحدانی که او از آنها با عنوان تیم بی یاد می‌کند بپرهیزد. رئیس جمهوری آمریکا روز دوشنبه در توییتی در اشاره به عملکرد حکومت ایران نوشته بود: فقط به یاد داشته باشید ایرانی‌ها هیچ جنگی را نبرده ولی بازنده هیچ مذاکره‌ای هم نبودند. آقای ظریف به پیوست توییت خود تصویر بخشی از یادداشت مشابهی از جان بولتون مشاور امنیت ملی دولت ترامپ در سال 2017 را منتشر کرده است. وی در ادامه از موجودیت هزاران ساله ایران سخن گفته و از رئیس جمهوری آمریکا خواست به آنچه او جعل تاریخ و آتش جنگ توسط تیم بی خوانده توجه نکند. ظریف در هفته‌های اخیر عبارت تیم بی را با انتشار به بن سلمان، بن زاید، بولتون و بنیامین نتانیاهو به کار می‌برد و می‌گوید آنها در حال مدیریت تنش‌های موجود در روابط ایران و آمریکا و راه‌اندازی یک جنگ جدید هستند. عفو بین‌الملل اظهارات اخیر مصطفی پور محمدی عضو هیئت تصمیم گیری در اعدام‌های دست جمعی زندانیان سیاسی در 67 و دفاع دوباره از آن را گویای مسئولیت آمران این کشتار دانست و خواستار اجرای عدالت در مورد آنها شد. این سازمان مدافع حقوق بشر روز سه‌شنبه در بیانیه اظهارات پور محمدی را تکان دهنده خواند و افزود این سخنان نشان می‌دهد مقام‌های ایران از آن زمان و تا به امروز آمدانه قوانین بین‌المللی حقوق بشر را مورد بی‌اعتنایی آشکار قرار دادند. مصطفی پور محمدی از اعضای گروه 4 نفره موسوم به هیئت مرگ بود که با حکم آیت الله خمینی درباره اعدام فراقانونی جمع کثیری از زندانیان سیاسی در تابستان 67 تصمیم می گرفت.
وقت انتظاره که حالا من تو وسط میدون جنگ بیام از بحثای حقوقی و نمیدونم مراقبت‌های حقوق شهروندی و انسانی و اینجاش اینجور شد اونجاش اینجور حرف بزنم. خب من تو خاکریزم دارم تیراندازی میکنم که میشن همشون
طبق وی به تازگی در مصاحبه با هفته‌نامه مثلث گفت اون نباید پاسخگوی آن اعدام‌ها باشد، بلکه مجاهدین خلق باید به گفته او پای میز محاکمه بیایند و به حساب تک تک آنها رسیدگی شود. خالد شیخ محمد متهم اصلی حملات تروریستی 11 سپتامبر 2001 اعلام آمادگی کرد که اگر دولت آمریکا به دنبال اعدام وی نباشد حاضر است علیه دولت عربستان شهادت بدهد. در حمله برج‌های دوقلو در نیویورک و ساختمان پنتاگون حدود 3000 تن کشته و 6000 تن زخمی شدند. به گزارش رویترز وکلای شاکیان و قربانیان این حملات با ارائه نامه‌ای به یک دادگاه فدرال در منهتن شرط خالد شیخ محمد را که در گوانتانامو زندانی است اعلام کردند. برخی از قربانیان حملات تروریستی 11 سپتامبر دولت عربستان را در این حادثه مقصر می‌دانند و خواستار دریافت میلیاردها دلار غرامت هستند. عربستان دست داشتن در این حملات را رد کرده و 15 تن از 19 طراح و عامل حمله 11 سپتامبر از شهروندان این کشور هستند. به پایان این بخش خبری رسیدیم. از شما دعوت می‌کنیم به برنامه صبحانه با خبر توجه فرمایید.
صبحانه با خبر امروز تورم ابزار گسیخته کالاهای اساسی در ایران، قیمت بسیاری از اقلام نسبت به سال قبل دو برابر شده. بیش از 100 میلیون بشکه نفتی که روی دست ایران مانده، همزمان دو نفتکش حامل گاز مایع ایران هم در سنگاپور توقیف شدند. و تشدید حملات ارتش سوریه در مناطق شمال غربی این کشور. سازمان ملل متحد از کشته شدن دست کم 750 غیر نظامی طی 3 ماه اخیر خبر می‌دهد. سلام و صبح بخیر. به صبحانه با خبر امروز خوش آمدید. من مهدی طاهباز از استودیوی رادیو فردا در پراگ همراه شما هستم. رشد شدید تورم قیمت کالاهای اساسی در ایران همچنان ادامه دارد. وزارت صنعت، معدن و تجارت آماری را منتشر کرده که نشان می‌دهد قیمت کالاهای اساسی مثل گوشت قرمز، شکر و شیر نسبت به پارسال بیش از 100% افزایش یافته. روندی صعودی که همچنان هم ادامه دارد. شهریار سیامی گزارش می‌دهد.
قیمت کالاهای اساسی در ایران به طور سرسام‌آوری افزایش یافته و این تورم قیمت‌ها همچنان ادامه دارد. طبق آمار وزارت صنعت، معدن و تجارت، قیمت گوشت گوساله بیشترین رشد را نسبت به ماه مشابه پارسال داشته است و از حدود کیلویی 41,000 تومان به 89,000 تومان رسیده است، یعنی افزایش بیش از 117%. قیمت گوشت گوساله در خرداد ماه 0.6% نسبت به اردیبهشت ماه امسال هم افزایش یافته. در میان 12 کالای اساسی در این آمار، روغن مایع با بیش از 28% رشد نسبت به پارسال کمترین افزایش قیمت را داشته. بعضی از سایر کالاهای اساسی حتی شاهد رشد قیمتی بیش از 100% نسبت به زمان مشابه پارسال بودند. رشد قیمت کالاهای اساسی خیلی بیشتر از آمارهای اعلام شده به عنوان تورم نقطه‌ای و سالانه سایر کالاها و خدمات است.
در تیر ماه 98 که ماه گذشته باشه، نرخ تورم ماهانه ما نسبت به ماه گذشته 2.8% افزایش داشته. تورم نقطه‌ای ما یعنی تیر 98 نسبت به تیر 97 48% بوده و تورم سال ما 40.14 بوده.
نگاهی به سایر کالاهای اساسی نشان می‌دهد قیمت شکر بیش از 107%، گوشت گوسفند 105%، شیر استریل پاکتی بیش از 78%، برنج داخلی بیش از 74% و گوشت مرغ بیش از 55% رشد داشتند. نکته قابل توجه آن که این کالاها مشمول ارز دولتی 4200 تومانی هستند و با ارزان‌ترین دلار وارد می‌شوند. اینکه قیمتشان چطور گرفتار چنین تورمی شده سوال برانگیز است. در شرایط کنونی پیشبینی تورم روزهای پیش رو دشوار است و حتی مسئولین هم از اظهار نظر خودداری می‌کنند.
ما معمولاً کار پیشبینی رو انجام میدیم، ولی پژوهشگری آمار قرار هست که کارهای پیشبینی رو انجام بده و از اون استفاده کنه. ضمن اینکه اگه کسی با این عددها کار کرده باشه، به راحتی میتونه از این عددها پیشبینی های خودش رو انجام بده.
ولی بعضی از کارشناسان اقتصادی مثل جمشید عدالتیان خوشبین هستند و میگویند تورم کاهش می‌یابد و اقتصاد ایران تحت تأثیر تحریم‌ها دیگر کوچکتر از این نخواهد شد. بلکه قطع صادرات نفت و عدم وابستگی به پول آن در آینده موجب رشد اقتصادی خواهد شد. شهریار سیامی، رادیو فردا.
دیدیم و شنیدیم درباره مقایسه تورم قیمت کالاهای اساسی در خرداد ماه امسال نسبت به خرداد سال گذشته. همراه بشیم با آرش آذرمی، کارشناس اقتصادی از ازمیر ترکیه، برای گفتگو در این رابطه. طبق گزارش تازه وزارت صنعت، معدن و تجارت، قیمت برخی کالاهای مصرفی مهم مانند گوشت، برنج، روغن و شکر در خرداد امسال نسبت به سال قبل بیش از 100% افزایش داشته. چرا دولت در مهار تورم ناموفق بوده؟
ببینید، موضوع تورم در اقتصاد ایران یک پدیده بلند مدتی است که چند دهه تورم دو رقمی ایران داشته. اگر بخوایم بر اساس تئوری‌های اقتصادی و پایه‌ای علمی نگاه بکنیم به قضیه، موضوع رشد نقدینگی بیش از رشد اقتصادی است. یعنی در واقع اگه بخوایم ساده‌تر نگاه بکنیم، ایجاد پول بدون پشتوانه در بخش واقعی اقتصاد. این به صورت بلند مدت در اقتصاد ایران وجود داشته. در شرایطی که دولت‌ها به منابع ارزی نفتی دسترسی داشتن، با تزریق ارز ارزان به بازار قیمت‌ها رو، قیمت واردات رو پایین آوردن و تونستن در واقع این افزایش قیمت رو تا حدی کنترل بکنن. اما در مقاطعی که یه شوک بیرونی سیاسی یا اقتصادی به وجود میاد، مانند کاهش قیمت نفت یا دو دوره تحریمی که در دهه 90 بوده، ما عملاً می‌بینیم که به دلیل اینکه قیمت ارز رو دیگه دولت نمیتونه کنترل بکنه، یک شوک قیمتی هم در بازارها خواهیم داشت. بنابراین پایه قضیه، چون اون رشد نقدینگی مازاد هست و دولت‌ها در ایران کسری بودجه‌شون رو و همچنین سیستم بانکی مشکلاتی که در دارایی‌هاش وجود داره رو عملاً با خلق پول بدون پشتوانه سعی کرده حل بکنه، این موضوع تورم و افزایش روزافزون قیمت‌ها رو ما در همه دهها داشتیم. در سال 97 این در واقع بسیار بیشتر از دوران قبل بوده، به دلیل همون شوک تحریمی و اون شوک دلاری که باعث شد افزایش قیمت کالاهای وارداتی رو داشته باشیم.
آیا زمینه به قیمت دلار شما اشاره کردین طی هفته‌های گذشته با افت قیمت دلار در بازار تهران مواجه بودیم. با این وجود، طبق آماری که خود مسئولان جمهوری اسلامی اعلام کردن، قیمت‌ها افزایش داشته. چرا این رابطه به صورت معکوس عمل نمی‌کنه؟
ببینید، برای اینکه باز اگر بخوایم به تئوری‌های اقتصادی و علم اقتصاد به قضیه نگاه بکنیم، افزایش قیمت دلار علت تورم نیست، معلول اون هست. تورم معناش کاهش ارزش پول ملی است. وقتی که تورم وجود داشته باشه و ارزش پول ملی کاهش پیدا کنه، ارزش ذاتی دلار به صورت اتوماتیک بالا میره. حالا همونطور که گفتم، اگر ارز ارزان دولت داشته باشه که وارد بازار بکنه، به صورت مصنوعی قیمت دلار رو پایین نگه می‌داره. اما پایین نگه داشتن مصنوعی قیمت دلار در بازار به این معنی نیست که ارزش ذاتی اون هم کم شده. بنابراین موضوع پارادوکسی است که ما بین ارزش ذاتی و ارزش بازاری داریم که الان یک بازار کاملا کنترل شده است و در واقع بسیاری از بحث‌های عرضه و تقاضا به صورت کنترلی داره جلو میره. ما همین روسا می‌بینیم برای حوالجات باید در بازار نیماک در واقع واردات کننده و صادر کننده ها کار بکنن. صحبت از بازار متشکل ارزی هست که حتی بازار اسکناس هم کاملا تحت کنترل و تحت مدیریت باشه. بنابراین قیمتی که از این بازارها بیرون میاد شاید با واقعیات اقتصادی ارزش واقعی پول ملی ایران چندان مطابقت نداشته
باشه. بله، ممنون آقای آذرمی از حضورتون در صبحانه با خبر. بر اساس اطلاعاتی که یک شرکت بین‌المللی ردیابی نفتکش‌ها به رادیو فردا داده، ذخایر نفت بی مشتری ایران در نفتکش‌ها در مقایسه با 3 ماه پیش 2 برابر شده. بر اساس اطلاعات شرکت کپلر، ایران در حال حاضر حدود 56 میلیون بشکه فقط در نفتکش‌های لنگر انداخته در خلیج فارس یا اطراف آن دارد. همزمان تایید شده که هفته پیش 2 کشتی حامل گاز مایع ایران به مقصد چین در سنگاپور توقیف شدند. علیرضا فولادی گزارش می‌دهد.
از 3 ماه پیش که آمریکا دیگر معافیت‌ها برای مشتریان ایران را تمدید نکرد، کار تهران برای فروش بشکه‌های نفتش روز به روز سخت‌تر شده. شرکت ردیابی نفتکش‌ها کپلر میگوید بشکه‌های نفت بدون مشتری ایران به حدی رسیده که دیگر نفتکشی برای انبار آنها در اختیار ندارد. تنها دلخوشی تهران الان این است که هنوز در خشکی جا برای نگهداری نفتش دارد. البته فعلا. تأسیسات دالیان و جینجو در چین از نقاطی است که ایران فقط ظرف 3 ماه 11 میلیون بشکه انبار کرده. بیش از 55 میلیون بشکه روی آب و 56 میلیون بشکه در خشکی. جمعاً 111 میلیون. این کل نفتی است که تا ماه پیش روی دست ایران مانده است. با فرض قیمت متوسط 60 دلار برای هر بشکه، یعنی نزدیک 7 میلیارد دلار از دارایی ایران دارد خاک می‌خورد. گذشته از هزینه نفتکش‌ها و انبارهای زمینی، مشخص نیست که در ماه ژوئیه چقدر به تعداد این بشکه‌های بی مشتری اضافه شده. اما اسناد و شواهد نشان از تنگ‌تر شدن حلقه محاصره دور بازار نفت ایران دارد. آمار و ارقام همه به ضرر ایران است. فروش نفت که حدود یک سال پیش 2,800,000 بشکه در روز بود، حالا تا 417,000 بشکه سقوط کرده. در این بین چین و بعد ترکیه با وجود تحریم آمریکا هنوز به خرید نفت ادامه می‌دهند. تهران امیدوار است با همه فشارها دست کم این دو مشتری را حفظ کند. تحقیقات شرکت کپلر اما نشان می‌دهد ایران در یک ماه گذشته در دو نوبت بیش از 2 میلیون بشکه نفت به سوریه برده. به تازگی هم ابرنفتکش گریس 1 به اتهام حمل نفت به مقصد سوریه نزدیک جبل الطارق توقیف شد. ایران یک مشکل را حل می‌کند، یک مشکل دیگر شروع می‌شود. مسائل فروش و انبار نفت ایران کم بود، حالا موضوع عبور و مرور نفتکش‌ها به آن اضافه شده. بعد از گریس 1 حالا صحبت از توقیف دو نفتکش چینی حامل گاز مایع ایران در آب‌های سنگاپور است. حالا ایران مانده و مسئله نفت و نفتکش‌هایش که روز به روز پیچیده‌تر می‌شود. علیرضا فولادی، رادیو فردا.
خب روز گذشته حکم پرونده محمد علی نجفی صادر شد. طبق اعلام قوه قضاییه آقای نجفی به جرم قتل میترا استاد به قصاص محکوم شده. اینجا همکارم بیتا بختیاری در استودیو حضور داره برای گفتگو در این رابطه. بیتا، کاربران شبکه‌های اجتماعی خیلی واکنش‌های متفاوتی داشتن نسبت به اعلام حکم آقای نجفی.
همینطوره مهدی، واکنش ها خیلی متفاوته. یه عده با اطمینان خاطر نوشتن که آقای نجفی قصاص نمیشه و رضایت خانواده مقتول به هر ترتیبی که هست حتی با پرداخت مبالغ کلان مالی جلب میشه و برای ایشون به هر حال یک حبس محدودی در نظر گرفته میشه. اما بعضی هم هستن که ابراز امیدواری کردن که با رضایت اولیای دم یک فرصت دوباره زندگی به آقای نجفی بخشیده بشه. بعضی هم احتمال اعدام این مقام سابق جمهوری اسلامی رو برای وجه نظام نامناسب دونستن. یک کاربری به نام سجاد علی مولا ابراز امیدواری کرده بزرگان و صاحبان نفوذ معنوی نظام مثل اونطور که خودش گفته حسن خمینی نوه آیت الله خمینی برای گرفتن رضایت از خانواده استاد ورود کنن و به باور ایشون نجفی به خاطر اینکه یک نخبه علمی بوده اعدام نشه که این برای وجه نظام و اساساً برای حفظ نخبگان مناسب نیست. این موضوع مهدی مثل همه موضوعات دیگه در فضای فارسی زبان دستمایه تصفیه حساب سیاسی هم شده. یک کاربری به نام محمد علیرضا توییت کرده که منتظر به نوشته او موج جدید مالکشی ها باشیم. یه دی هستن که ماجرای این روزهای آقای نجفی رو به احتمال زیاد ربط میدن به نظام و معتقدن نجفی هیچ گناهی نداره چون در یک اقدام جهادی عامل جمهوری اسلامی رو به قتل رسونده. این کاربر نوشته لابد اگه نجفی اعدام بشه میخوان این عده هم برن جلوی خونش و شمع روشن کنن.
ممنون بیتا از حضور در استودیو صبحانه بخیر.
خواهش میکنم.
روز گذشته غلام حسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی حکم پرونده دو تن از متهمان فساد اقتصادی را اعلام کرد.
پرونده آقای هادی رضوی، ایشان هم به جرم اخلال در نظام اقتصادی کشور به 20 سال حبس، رد مال، 74 ضرب شلاق و محرومیت از خدمات دولتی و همچنین متهم دیگر این پرونده که هم دست ایشون بوده آقای احسان دلاویز به جرم معاونت در اخلال در نظام اقتصادی به 10 سال حبس محکومیت حاصل کرده است.
هادی رضوی و احسان دلاویز متهمان پرونده بانک سرمایه علاوه بر فعالیت‌های اقتصادی در تولید چند مجموعه نمایش خانگی و فیلم سینمایی نیز فعالیت داشتند. هادی رضوی از سرمایه‌گذاران سریال شهرزاد و احسان دلاویز از سرمایه‌گذاران سریال شاهگوش و چند فیلم سینمایی بوده. برای گفتگو پیرامون ورود سرمایه‌های مشکوک به سینما و شبکه نمایش خانگی همراه میشیم با فرج سرکویی، منتقد و نویسنده از فرانکفورت آلمان. آقای سرکویی، چرا تعدادی از فعالان اقتصادی با سرمایه‌های مشکوک وارد حوزه تولید فیلم و سریال میشن؟ چه تحلیلی دارید از این پدیده؟
خب اولا توجه بکنیم که خود اینها که به اصطلاح میگن ما فعال اقتصادی هستیم ولی در واقع راندخارن، نمونه تیپیک راندخار اقتصاد فساد نهادینه شده و راندخاری در ایران هستند که کسانی که نزدیک به قدرت سیاسی هستند یا نزدیک به نهادهای قدرتمند هستند یا وزرا نمیدونم غیره، اینها به اصطلاح با یه پولهای بادآورده میرسن که در جریان تولید و توزیع نیست، در به اصطلاح راند هست. حالا چرا اینا میان در عرصه فرهنگ؟ این خیلی جالب است. یکی این که خب اینها توجه بکنیم که در کشورهایی که سرمایه‌داری هست، حالا خوب یا بد، کسانی که ثروتمند میشن از راه مشارکت سرمایه‌هاشون یا مدیریتشون یا هر دو با هم در تولید و توزیع کالاها یا خدمات ثروتمند میشن و به همین جهت هم شرمنده نیستن، برای خودشون یه شخصیت اجتماعی قائل هستن، جامعه هم برای اونها شخصیت اجتماعی قائل است و اونها به راحتی میان میگن بله ما سرمایه‌گذار هستیم در این زمینه، در اون زمینه، در این زمینه. اما اینها چون نه از طریق اصطلاح تولید و توزیع و خدمات، یعنی اقتصاد سالم، به ثروت نمیرسن، اینها از طریق راندخاری و نزدیکی به قدرت به ثروت میرسن و در واقع اگه خیلی سریع بخوایم بگیم دزدی هست، شرمنده هستن. هیچ دزدی از کار خودش به اصطلاح به کار خودش مفتخر نیست، شرمنده است و بنابراین پرستیج اجتماعی و به اصطلاح ندارن، حتی نزد خانواده هاشون بخاطر پول دزدی هست دیگه. لذا اینها میکوشن خودآگاه یا ناخودآگاه به نوعی پرستیج اجتماعی برای خودشون دست و پا بکنن، همونطور که مثلا با خرید ماشین‌های گران قیمت عکس میگیرن و نشون میخوان اونا به اصطلاح میخوان هویتی برای خودشون تعریف بکنن، با سر زرق و برق و ثروتشون اینجا هم میان در به اصطلاح زمینه فرهنگ سرمایه‌گذاری میکنن تا برای خودشون پرستیج اجتماعی تولید بکنن، حالا به اصطلاح بشن تولید کننده نمیدونم فیلم یا غیره، و در این حال هم خب عکس بگیرن با سلبریتی های مشهور، نمیدونم اونا رو به مهمونی دعوت بکنن، مهمونی اونا برن، خاطرات داشته باشن و غیره. این یکی از دلایلش هست. البته دلیل اصلی همون پولشویی است، یعنی این پول وارد عرصه فرهنگ میشه تا مخفی بشه، تا به اصطلاح قانونی بشه و بعد تاثیر بسیار مخربی که میذاره این هستش که اینا چون پولا بادآورده است، دستمات ها رو بالا میبرن و سبب میشن که کارگردان واقعی دیگه نتونن با اون پولا اندکی دارن فیلم یا آثار هنری تولید کنن.
بله، ممنون آقای سرکویی از حضورتون در صبحانه با خبر.
منم از شما متشکرم.
حملات سنگین ارتش سوریه و متحدانش در شمال غرب این کشور، شامل ادلب و بخشهایی از حمص و حما، به عقب نشینی شورشیان از برخی مناطق انجامید. در همین حال سازمان ملل متحد میگوید خشونت‌های 3 ماه گذشته در این مناطق جان دست کم 750 غیر نظامی را گرفته. ایلیا جزایری گزارش می‌دهد.
نبرد سنگین نیروهای ارتش سوریه با شورشیان مسلح شمال استان حما. نبرد در مناطقی که همچنان تحت کنترل مخالفان است. پیشروی ارتش سوریه و خارج کردن دو روستا از کنترل شورشیان.
پس از حدود 4 ساعت نبرد شدید با گروه‌های تروریستی مسلح، اتوبان واقع میان دو منطقه مهرده و اسقلبیه را کنترل کرد. خدا رو شکر با کمک حملات هوایی شمار زیادی از تروریست‌ها را از میان بردیم و کنترل دو روستای تلجبین و تلمه را به دست گرفتیم.
حملات هوایی دیگر مناطق تحت کنترل مخالفان در شمال غرب سوریه را هم فرا گرفت. لحظه های ترس و وحشت. شهر اریها، استان ادلب. مناطقی که ساکنانش غیر نظامیان هستند و تلاش برای خارج کردن نجات یافتگان از زیر آوار. دولت سوریه مخالفان مسلح را متهم می کند که پایگاه های خود را در مناطق مسکونی برپا می کنند.
نحن مدنیین نحن من علا نحن اول اطفال هون اطفال
ما غیر نظامی هستیم. جنگ به ما ربطی نداره. اینجا زنها، کودکان، افراد مسن و جوانهای غیر نظامی زندگی میکنن. تروریست ها اینجا نیستن. ای مسلمون های مردم عرب، اینجا رو ببینید. هر روز بمبارون، هر روز حمله، هر روز قتل، هر روز خون.
دولت سوریه و متحدانش در تلاشند شورشیان مسلح را از مناطق شمال غرب کشور بیرون برانند، اما سازمان ملل متحد میگوید خشونت‌های 3 ماه اخیر در شمال غرب سوریه دست کم 750 کشته از جمله 190 کودک بر جای گذاشته، خشونت‌هایی که بزرگترین قربانیانش غیر نظامیان هستند. ایلیا جزائری، رادیو فردا.
وقتش مروری داشته باشیم به روزنامه‌های صبح امروز تهران و همراه بشیم با شهرام رفیع‌زاده.
روزنامه آفتاب یزد امروز در تصفیه خودش با عنوان روز اخبار مهم قضایی نوشته که روز سه‌شنبه روزی بود که سخنگوی قوه قضاییه اعلام کرد که محمد علی نجفی وزیر اسبق آموزش و پرورش و شهردار پیشین تهران به اتهام قتل همسرش میترا استاد به قصاص و همچنین 2 سال زندان محکوم شده. یکی دیگر از مواردی که به نوشته این روزنامه اعلام شد این هست که متهمان بانک سرمایه ردیف اول و دوم به 20 و 10 سال زندان محکوم شدند. همچنین روزنامه آفتابی از نوشته که برخی از مدیران ارشد شرکت خودروسازی سایپا هم به گفته سخنگوی قوه قضاییه بازداشت هستند و البته معاون پیشین صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه. اما روزنامه دیگری که در این زمینه گزارش داره روزنامه حمایت هست، روزنامه که وابسته به قوه قضاییه است و از قول سخنگوی قوه قضاییه نوشته که 978 حکم قطعی قضایی در پرونده های مفاسد اقتصادی صادر شده. این آمار نشون میده که فساد تا چه اندازه در نقاط مختلف جمهوری اسلامی، چه در شهرها و همچنین در استانهای مختلف و هم در ساختار جمهوری اسلامی گسترش پیدا کرده که منجر شده به حضور 978 مورد حکم قطعی بنوشته این روزنامه مفاسد اقتصادی. اما ماجرا به همینجا ختم نمیشه. روزنامه جوان نوشته که آقای علی اکبری که در حال حاضر رئیس شورای سیاست گذاری ائمه جمعه هست گفته که ما برخی ائمه جمعه رو در مراکز استان ها که نمایندگان آقای خامنه ای هم جزوشون بودن به خاطر تجمل از دایره امامت خارج کردیم و اونها رو کنار گذاشتیم. در 1.5 سال گذشته شماری از ائمه جمعه استان های مختلف که نمایندگان رهبر جمهوری اسلامی هم بودند از سمت های خودشون کنار گذاشته شدن، به جاش افراد دیگری منصوب شدند. اما امروز روزنامه فرشتگان گفتگوی داره با عباس موسوی سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی که آقای موسوی در این گفتگو موارد متعددی رو دربارش صحبت کرده، از جمله تاکید کرده که گام سوم کاهش تعهدات اصلی از سوی جمهوری اسلامی آخرین مهلت طرفهای برجام خواهد بود و پس از اون دیگه برگشت ناپذیر هست اقدامات اصلی جمهوری اسلامی. یکی دیگر از نکاتی که آقای موسوی در سخنانش بیان کرده ماجرای نامه‌ای است که اخیراً آقای ظریف نوشته بود به آقای خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی. برخی تعبیر کردند که این دومین استعفایی بوده که ظریف داده، اما آقای موسوی گفته استعفا نداده محمد جواد ظریف، بلکه به عنوان یک فرد متشرع از رهبر جمهوری اسلامی کسب تکلیف کرده. علاوه بر این امروز روزنامه آرمان هم گزارشی داره درباره موج مهاجرت پزشکان از ایران.
ممنون که امروز هم با صبحانه با خبر از رادیو فردا همراه ما بودید. همکارانم در بخش خبر منتظر شما هستند. من مهدی تاهباز ازتون خداحافظی میکنم. روز خوش.
به خبرهای ساعت 7:30 توجه فرمایید. امانوئل مکرون در تماس تلفنی با حسن روحانی خواسته های خود برای کاهش تنش ها با آمریکا را تکرار کرد. محمد جواد ظریف در توییتی از دونالد ترامپ خواست از کسانی که او از آنها به عنوان تیم بی یاد می کند بپرهیزد. و عفو بین الملل خواستار اجرای عدالت در مورد مسئولان اعدام های 67 شد. امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه در یک تماس تلفنی با حسن روحانی همتای ایرانیش بار دیگر خواستار تلاش جمهوری اسلامی برای کاهش تنش‌ها با آمریکا شد. کاخ الیزه روز سه‌شنبه در بیانیه‌ای به نقش پاریس برای ترغیب طرفین در پایان دادن به تنش‌ها میان دو کشور و یافتن راه مذاکره تاکید کرد. از سوی دیگر بر اساس گزارش خبرگزاری‌های ایران، حسن روحانی در این تماس تلفنی اروپا را به عدم اجرای تعهدات خود در قبال برجام متهم ساخت. حسن روحانی عادی‌سازی روابط نفتی و بانکی ایران با دیگر کشورها و اختصاص خط اعتباری از سوی اروپا موسوم به اینستکس را به عنوان گام اول تعهدات مورد انتظار ایران حائز اهمیت دانست. امانوئل مکرون پیشتر اعلام کرده بود می‌خواهد با هدف جلوگیری از تشدید تنش‌ها با دونالد ترامپ، حسن روحانی و ولادیمیر پوتین رؤسای جمهوری آمریکا، ایران و روسیه گفتگو کند. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران در واکنش به اظهارات اخیر دونالد ترامپ روز سه‌شنبه در توییتی بار دیگر از وی خواست از متحدانی که او از آنها به عنوان تیم بی یاد می‌کند بپرهیزد. رئیس جمهوری آمریکا روز دوشنبه در توییتی در اشاره به عملکرد حکومت ایران نوشته بود: فقط به یاد داشته باشید ایرانی ها هیچ جنگی را نبردند ولی بازنده هیچ مذاکره هم نبودند. آقای ظریف به پیوست توییت خود تصویر بخشی از یادداشت مشابهی از جان بولتون مشاور امنیت ملی دولت ترامپ در سال 2017 را منتشر کرده است. وی در ادامه از موجودیت هزاران ساله ایران سخن گفت و از رئیس جمهوری آمریکا خواست به آنچه او جعل تاریخ و آتش جنگ توسط تیم بی خوانده توجه نکند. ظریف در هفته‌های اخیر عبارت تیم بی را با اشاره به بن سلمان، بن زاید، بولتون و بنیامین نتانیاهو به کار می‌برد و می‌گوید آنها در حال مدیریت تنش‌های موجود در روابط ایران و آمریکا و راه‌اندازی یک جنگ جدید هستند. عفو بین‌الملل اظهارات اخیر مصطفی پور محمدی عضو هیئت تصمیم‌گیری در اعدام‌های دست جمعی زندانیان سیاسی در 67 و دفاع دوباره از آن را گویای مسئولیت آمران این کشتار دانست و خواستار اجرای عدالت در مورد آنها شد. این سازمان مدافع حقوق بشر روز سه‌شنبه در بیانیه‌ای اظهارات پور محمدی را تکان دهنده خواند و افسود این سخنان نشان می‌دهد مقام‌های ایران از آن زمان تا به امروز آمدانه قوانین بین‌المللی حقوق بشر را مورد بی‌اعتنایی آشکار قرار دادند. مصطفی پور محمدی از اعضای گروه 4 نفره موسوم به هیئت مرگ بود که با حکم آیت الله خمینی درباره اعدام فراقانونی جمع کثیری از زندانیان سیاسی در تابستان 67 تصمیم می گرفت.
وقت انتظاره که حالا من تو وسط میدون جنگ بیام از بحثای حقوقی و نمیدونم مراقبت‌های حقوق شهروندی و انسانی و اینجاش اینجور شد اونجاش اینجور حرف بزنم، خب من تو خاکریزم دارم تیراندازی میکنم.
وی به تازگی در مصاحبه‌ای با هفته‌نامه مثلث گفت او نباید پاسخگوی آن اعدام‌ها باشد، بلکه مجاهدین خلق باید به گفته او پای میز محاکمه بیایند و به حساب تک تک آنها رسیدگی شود. بر اساس گزارش‌ها عاطفه رنگریز از بازداشت شدگان مراسم روز جهانی کارگر به دلیل حمله آسم به بیمارستان منتقل شده است. جمال عاملی همسر ندا ناجی از بازداشت شدگان این مراسم گفت یک زندانی که از بیمارستان روانی امیرآباد به زندان قرچک منتقل شده به ندا ناجی عاطفه رنگریز و سپیده قلیان حمله کرده است. آقای عاملی نوشته که ندا ناجی به دلیل رفتار بد ماموران زندان از رفتن به بیمارستان خودداری می کند. عاطفه رنگریز و ندا ناجی و مرضیه امیری در مراسم روز کارگر در 12 اردیبهشت بازداشت شدند. در همین حال 80 سندیکای کارگری در جهان در نامه‌ای به رهبر جمهوری اسلامی خواستار آزادی تمامی فعالان مدنی و کارگری و روزنامه‌نگاران زندانی و بازداشت شدگان نیشکر هفت تپه شدند. به پایان این بخش خبری رسیدیم. از شما دعوت می‌کنیم به برنامه صبحانه با خبر توجه فرمایید.
صبحانه با خبر امروز، تورم افسار گسیخته کالاهای اساسی در ایران، قیمت بسیاری از اقلام نسبت به سال قبل 2 برابر شده. بیش از 100 میلیون بشکه نفتی که روی دست ایران مانده. همزمان 2 نفتکش حامل گاز مایع ایران هم در سنگاپور توقیف شدند. و تشدید حملات ارتش سوریه در مناطق شمال غربی این کشور. سازمان ملل متحد از کشته شدن دست کم 750 غیر نظامی طی 3 ماه اخیر خبر می‌دهد. سلام و صبح بخیر. به صبحانه با خبر امروز خوش آمدید. من مهدی طاهباز از استودیوی رادیو فردا در پراگ همراه شما هستم. رشد شدید تورم قیمت کالاهای اساسی در ایران همچنان ادامه دارد. وزارت صنعت، معدن و تجارت آماری را منتشر کرده که نشان می‌دهد قیمت کالاهای اساسی مثل گوشت قرمز، شکر و شیر نسبت به پارسال بیش از 100% افزایش یافته. روندی صعودی که همچنان هم ادامه دارد. شهریار سیامی گزارش می‌دهد.
قیمت کالاهای اساسی در ایران به طور سرسام‌آوری افزایش یافته و این تورم قیمت‌ها همچنان ادامه دارد. طبق آمار وزارت صنعت، معدن و تجارت، قیمت گوشت گوساله بیشترین رشد را نسبت به ماه مشابه پارسال داشته است و از حدود کیلویی 41,000 تومان به 89,000 تومان رسیده است، یعنی افزایش بیش از 117%. قیمت گوشت گوساله در خرداد ماه 0.6% نسبت به اردیبهشت ماه امسال هم افزایش یافته. در میان 12 کالای اساسی در این آمار، روغن مایع با بیش از 28% رشد نسبت به پارسال کمترین افزایش قیمت را داشته. بعضی از سایر کالاهای اساسی حتی شاهد رشد قیمتی بیش از 100% نسبت به زمان مشابه پارسال بودند. رشد قیمت کالاهای اساسی خیلی بیشتر از آمارهای اعلام شده به عنوان تورم نقطه‌ای و سالانه سایر کالاها و خدمات است.
در تیر ماه 98 که ماه گذشته باشه، نرخ تورم ماهانه ما نسبت به ماه گذشته 2.8% افزایش داشته. تورم نقطه‌ای ما یعنی تیر 98 نسبت به تیر 97 48% بوده و تورم سال ما 40.14 بوده.
نگاهی به سایر کالاهای اساسی نشان می‌دهد قیمت شکر بیش از 107%، گوشت گوسفند 105%، شیر استریل پاکتی بیش از 78%، برنج داخلی بیش از 74% و گوشت مرغ بیش از 55% رشد داشتند. نکته قابل توجه آن که این کالاها مشمول ارز دولتی 4200 تومانی هستند و با ارزان‌ترین دلار وارد می‌شوند. اینکه قیمتشان چطور گرفتار چنین تورمی شده سوال برانگیز است. در شرایط کنونی پیش‌بینی تورم روزهای پیش رو دشوار است و حتی مسئولین هم از اظهار نظر خودداری می‌کنند.
ما معمولاً کار پیشبینی رو انجام نمیدیم، ولی پژوهشگری آمار قرار هست که کارهای پیشبینی رو انجام بده و از اون استفاده کنه. ضمن اینکه اگه کسی با این عددها کار کرده باشه به راحتی میتونه از این عددها پیشبینی‌های خودش رو انجام بده.
ولی بعضی از کارشناسان اقتصادی مثل جمشید عدالتیان خوشبین هستند و میگویند تورم کاهش می‌یابد و اقتصاد ایران تحت تاثیر تحریم‌ها دیگر کوچکتر از این نخواهد شد. بلکه قطع صادرات نفت و عدم وابستگی به پول آن در آینده موجب رشد اقتصادی خواهد شد. شهریار سیامی، رادیو فردا.
دیدیم و شنیدیم درباره مقایسه تورم قیمت کالاهای اساسی در خرداد ماه امسال نسبت به خرداد سال گذشته. همراه بشیم با آرش آذرمی، کارشناس اقتصادی از ازمیر ترکیه، برای گفتگو در این رابطه. طبق گزارش تازه وزارت صنعت، معدن و تجارت، قیمت برخی کالاهای مصرفی مهم مانند گوشت، برنج، روغن و شکر در خرداد امسال نسبت به سال قبل بیش از 100% افزایش داشته. چرا دولت در مهار تورم ناموفق بوده؟
ببینید، موضوع تورم در اقتصاد ایران یک پدیده بلند مدتی است که چند دهه تورم دو رقمی ایران داشته. اگر بخوایم بر اساس تئوری‌های اقتصادی و پایه‌ای علمی نگاه بکنیم به قضیه، موضوع رشد نقدینگی بیش از رشد اقتصادی است. یعنی در واقع اگه بخوایم ساده تر نگاه بکنیم، ایجاد پول بدون پشتوانه در بخش واقعی اقتصاد، این به صورت بلند مدت در اقتصاد ایران وجود داشته. در شرایطی که دولت‌ها به منابع ارزی نفتی دسترسی داشتن، با تزریق ارز ارزان به بازار قیمت‌ها رو، قیمت واردات رو پایین آوردن و تونستن در واقع این افزایش قیمت رو تا حدی کنترل بکنن. اما در مقاطعی که یه شوک بیرونی سیاسی یا اقتصادی به وجود میاد، مانند کاهش قیمت نفت یا دو دوره تحریمی که در دهه 90 بوده، ما عملا میبینیم که به دلیل اینکه قیمت ارز رو دیگه دولت نمیتونه کنترل بکنه، یک شوک قیمتی هم در بازارها خواهیم داشت. بنابراین پایه قضیه، چون اون رشد نقدینگی مازاد هست و دولت‌ها در ایران کسری بودجه‌شون رو و همچنین سیستم بانکی مشکلاتی که در دارایی‌هاش وجود داره رو عملا با خلق پول بدون پشتوانه سعی کرده حل بکنه، این موضوع تورم و افزایش روزافزون قیمت‌ها رو ما در همه دهها داشتیم. در سال 97 این در واقع بسیار بیشتر از دوران قبل بوده، به دلیل همون شوک تحریمی و اون شوک دلاری که باعث شد افزایش قیمت کالاهای وارداتی رو داشته باشیم.
آیا زمین به قیمت دلار شما اشاره کردین؟ شما به قیمت دلار اشاره کردین. طی هفته‌های گذشته با افت قیمت دلار در بازار تهران مواجه بودیم. با این وجود طبق آماری که خود مسئولان جمهوری اسلامی اعلام کردن، قیمت‌ها افزایش داشته. چرا این رابطه به صورت معکوس عمل نمی‌کنه؟
ببینید، برای اینکه باز اگر بخوایم به تئوری‌های اقتصادی و عرصه علم اقتصاد به قضیه نگاه بکنیم، افزایش قیمت دلار علت تورم نیست، معلول اون هست. تورم معناش کاهش ارزش پول ملی است. وقتی که تورم وجود داشته باشه و ارزش پول ملی کاهش پیدا کنه، ارزش ذاتی دلار به صورت اتوماتیک بالا میره. حالا همونطور که گفتم، اگر ارز ارزان دولت داشته باشه که وارد بازار بکنه، به صورت مصنوعی قیمت دلار رو پایین نگه داره. اما پایین نگه داشتن مصنوعی قیمت دلار در بازار به این معنی نیست که ارزش ذاتی اون هم کم شده. بنابراین موضوع پارادوکسی است که ما بین ارزش ذاتی و ارزش بازاری داریم که الان یک بازار کاملا کنترل شده است و در واقع بسیاری از بحث‌های عرضه و تقاضا به صورت کنترلی داره جلو میره. ما همین روسا می‌بینیم برای حوالجات باید در بازار نیماک در واقع واردات کننده و صادر کننده ها کار بکنن. صحبت از بازار متشکل ارزی هست که حتی بازار اسکناس هم کاملا تحت کنترل و تحت مدیریت باشه. بنابراین قیمتی که از این بازارها بیرون میاد شاید با واقعیات اقتصادی ارزش واقعی پول ملی ایران چندان مطابقت نداشته.
بله، ممنون آقای آذرمی از حضورتون در صبحانه با خبر. بر اساس اطلاعاتی که یک شرکت بین‌المللی ردیابی نفتکش‌ها به رادیو فردا داده، ذخایر نفت بی مشتری ایران در نفتکش‌ها در مقایسه با 3 ماه پیش 2 برابر شده. بر اساس اطلاعات شرکت کپلر، ایران در حال حاضر حدود 56 میلیون بشکه فقط در نفتکش‌های لنگر انداخته در خلیج فارس یا اطراف آن دارد. همزمان تایید شده که هفته پیش 2 کشتی حامل گاز مایع ایران به مقصد چین در سنگاپور توقیف شدند. علیرضا فولادی گزارش می‌دهد.
از 3 ماه پیش که آمریکا دیگر معافیت‌ها برای مشتریان ایران را تمدید نکرد، کار تهران برای فروش بشکه‌های نفتش روز به روز سخت‌تر شده. شرکت ردیابی نفتکش‌ها کپلر می‌گوید بشکه‌های نفت بدون مشتری ایران به حدی رسیده که دیگر نفتکشی برای انبار آنها در اختیار ندارد. تنها دلخوشی تهران الان این است که هنوز در خشکی جا برای نگهداری نفتش دارد. البته فعلا تأسیسات دالیان و جینجو در چین از نقاطی است که ایران فقط ظرف 3 ماه 11 میلیون بشکه انبار کرده. بیش از 55 میلیون بشکه روی آب و 56 میلیون بشکه در خشکی. جمعاً 111 میلیون. این کل نفتی است که تا ماه پیش روی دست ایران مانده است. با فرض قیمت متوسط 60 دلار برای هر بشکه، یعنی نزدیک 7 میلیارد دلار از دارایی ایران دارد خاک می‌خورد. گذشته از هزینه نفتکش‌ها و انبارهای زمینی، مشخص نیست که در ماه ژوئیه چقدر به تعداد این بشکه‌های بی مشتری اضافه شده. اما اسناد و شواهد نشان از تنگ‌تر شدن حلقه محاصره دور بازار نفت ایران دارد. آمار و ارقام همه به ضرر ایران است. فروش نفت که حدود یک سال پیش 2,800,000 بشکه در روز بود، حالا تا 417,000 بشکه سقوط کرده. در این بین چین و بعد ترکیه با وجود تحریم آمریکا هنوز به خرید نفت ادامه می‌دهند. تهران امیدوار است با همه فشارها دست کم این دو مشتری را حفظ کند. تحقیقات شرکت کپلر اما نشان می‌دهد ایران در یک ماه گذشته در دو نوبت بیش از 2,000,000 بشکه نفت به سوریه برده. به تازگی هم ابرنفتکش گریس 1 به اتهام حمل نفت به مقصد سوریه نزدیک جبل الطارق توقیف شد. ایران یک مشکل را حل می‌کند، یک مشکل دیگر شروع می‌شود. مسائل فروش و انبار نفت ایران کم بود، حالا موضوع عبور و مرور نفتکشان به آن اضافه شده. بعد از گریس 1 حالا صحبت از توقیف دو نفتکش چینی حامل گاز مایع ایران در آب‌های سنگاپور است. حالا ایران مانده و مسئله نفت و نفتکش‌هایش که روز به روز پیچیده‌تر می‌شود. علیرضا فولادی، رادیو فردا.
خب روز گذشته حکم پرونده محمد علی نجفی صادر شد. طبق اعلام قوه قضاییه آقای نجفی به جرم قتل میترا استاد به قصاص محکوم شده. اینجا همکارم بیتا بختیاری در استودیو حضور داره برای گفتگو در این رابطه. بیتا، کاربران شبکه‌های اجتماعی خیلی واکنش‌های متفاوتی داشتن نسبت به اعلام حکم آقای نجفی.
همینطوره مهدی، واکنش‌ها خیلی متفاوته. یه عده با اطمینان خاطر نوشتن که آقای نجفی قصاص نمیشه و رضایت خانواده مقتول به هر ترتیبی که هست حتی با پرداخت مبالغ کلان مالی جلب میشه و برای ایشون به هر حال یک حبس محدودی در نظر گرفته میشه. اما بعضی هم هستن که ابراز امیدواری کردن که با رضایت اولیای دم یک فرصت دوباره زندگی به آقای نجفی بخشیده بشه. بعضی هم احتمال اعدامه این مقام سابق جمهوری اسلامی رو برای وجه نظام نامناسب دونستند. یک کاربری به نام سجاد علی مولا ابراز امیدواری کرده بزرگان و صاحبان نفوذ معنوی نظام مثل اونطور که خودش گفته حسن خمینی نوه آیت الله خمینی برای گرفتن رضایت از خانواده استاد ورود کنند و به باور ایشون نجفی به خاطر اینکه یک نخبه علمی بوده اعدام نشه که این برای وجه نظام و اساساً برای حفظ نخبگان مناسب نیست. این موضوع مهدی مثل همه موضوعات دیگه در فضای فارسی زبان دستمایه تصفیه حساب سیاسی هم شده. یک کاربری به نام محمد علیرضا توییت کرده که منتظر به نوشته او موج جدید مالکشی ها باشیم. یه دی هستن که ماجرای این روزهای آقای نجفی رو به احتمال زیاد ربط میدن به نظام و معتقدن نجفی هیچ گناهی نداره چون در یک اقدام جهادی عامل جمهوری اسلامی رو به قتل رسونده. این کاربر نوشته لابد اگه نجفی اعدام بشه میخوان این عده هم برن جلوی خونش و شمع روشن کنن.
ممنون بیتا از حضور در استودیو صبحانه بخیر.
خواهش میکنم.
روز گذشته غلام حسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی حکم پرونده دو تن از متهمان فساد اقتصادی را اعلام کرد.
پرونده آقای هادی رضوی، ایشان هم به جرم اخلال در نظام اقتصادی کشور به 20 سال حبس، رد مال، 74 ضرب شلاق و محرومیت از خدمات دولتی و همچنین متهم دیگر این پرونده که هم دست ایشون بوده آقای احسان دلاویز به جرم معاونت در اخلال در نظام اقتصادی به 10 سال حبس محکومیت حاصل کرده است.
هادی رضوی و احسان دلاویز متهمان پرونده بانک سرمایه علاوه بر فعالیت‌های اقتصادی در تولید چند مجموعه نمایش خانگی و فیلم سینمایی نیز فعالیت داشتند. هادی رضوی از سرمایه‌گذاران سریال شهرزاد و احسان دلاویز از سرمایه‌گذاران سریال شاهگوش و چند فیلم سینمایی بوده. برای گفتگو پیرامون ورود سرمایه‌های مشکوک به سینما و شبکه نمایش خانگی همراه میشیم با فرج سرکویی، منتقد و نویسنده از فرانکفورت آلمان. آقای سرکویی، چرا تعدادی از فعالان اقتصادی با سرمایه‌های مشکوک وارد حوزه تولید فیلم و سریال میشن؟ چه تحلیلی دارید از این پدیده؟
خب اولا توجه بکنیم که خود اینها که به اصطلاح میگن ما فعال اقتصادی هستیم ولی در واقع راندخارن، نمونه تیپیک راندخار اقتصاد فساد نهادینه شده و راندخاری در ایران هستن که کسانی که نزدیک به قدرت سیاسی هستن یا نزدیک به نهادهای قدرتمند هستن یا وزرا نمیدونم غیره، اینها به اصطلاح با یه پولهای بادآورده میرسن که در جریان تولید و توزیع نیست، در به اصطلاح راند هست. حالا چرا اینا میان در عرصه فرهنگ؟ این خیلی جالب است. یکی این که خب اینها توجه بکنیم که در کشورهایی که سرمایه‌داری هست، حالا خوب یا بد، کسانی که ثروتمند میشن از راه مشارکت سرمایه‌هاشون یا مدیریتشون یا هر دو با هم در تولید و توزیع کالاها یا خدمات ثروتمند میشن و به همین جهت هم شرمنده نیستن، برای خودشون شخصیت اجتماعی قائل هستن، جامعه هم برای اونها شخصیت اجتماعی قائل است و اونها به راحتی میان میگن بله ما سرمایه‌گذار هستیم در این زمینه، در اون زمینه، در این زمینه. اما اینها چون نه از طریق اصطلاح تولید و توزیع و خدمات یعنی اقتصاد سالم به ثروت نمیرسن، اینها از طریق راندخاری و نزدیکی به قدرت به ثروت میرسن و در واقع اگه خیلی سریع بخوای بگیم دزدی هست، شرمنده هستن، هیچ دزدی از کار خودش به اصطلاح به کار خودش مفتخر نیست، شرمنده است و بنابراین پرستیج اجتماعی و به اصطلاح ندارن، حتی نزد خانواده هاشون بخر پول دزدی هست دیگه، لذا اینها میکوشند خودآگاه یا ناخودآگاه به نوعی پرستیج اجتماعی برای خودشون دست و پا بکنن، همونطور که مثلا با خرید ماشین‌های گران قیمت عکس میگیرن و نشون میخوان اونا به اصطلاح میخوان هویتی برای خودشون تعریف بکنن با سرو زرق و برق و ثروتشون، اینجا هم میان در به اصطلاح زمینه فرهنگ سرمایه گذاری میکنن تا برای خودشون پرستیج اجتماعی تولید بکنن، حالا به اصطلاح بشن تولید کننده نمیدونم فیلم یا غیره، و در این حال هم خب عکس بگیرن با سلبریتی های مشهور، نمیدونم اونا رو به مهمونی دعوت بکنن، مهمونی اونا برن، خاطرات داشته باشن و غیره. این یکی از دلایلش هست. البته دلیل اصلی همون پولشویی است، یعنی این پول وارد عرصه فرهنگ میشه تا مخفی بشه، تا به اصطلاح قانونی بشه، و بعد تاثیر بسیار مخربی که میذاره این هستش که اینا چون پولا بادآورده است دستمزدها رو بالا میبرن و سبب میشن که کارگردان واقعی دیگه نتونن با اون پولا اندکی دارن فیلم یا آثار هنری تولید کنن.
بله، ممنون آقای سرکویی از حضورتون در صبحانه با خبر.
منم از شما متشکرم.
حملات سنگین ارتش سوریه و متحدانش در شمال غرب این کشور، شمال ادلب و بخشهایی از حمص و حما به عقب نشینی شورشیان از برخی مناطق انجامید. در همین حال سازمان ملل متحد میگوید خشونت‌های 3 ماه گذشته در این مناطق جان دست کم 750 غیر نظامی را گرفته. ایلیا جزایری گزارش می‌دهد.
نبرد سنگین نیروهای ارتش سوریه با شورشیان مسلح شمال استان حما. نبرد در مناطقی که همچنان تحت کنترل مخالفان است. پیشروی ارتش سوریه و خارج کردن دو روستا از کنترل شورشیان.
پس از حدود 4 ساعت نبرد شدید با گروه‌های تروریستی مسلح، اتوبان واقع میان دو منطقه مهرده و اسقیلبیه را کنترل کرد. خدا رو شکر با کمک حملات هوایی شمار زیادی از تروریست ها را از میان بردیم و کنترل دو روستای تلجبین و تلمه را به دست گرفتیم.
حملات هوایی دیگر مناطق تحت کنترل مخالفان در شمال غرب سوریه را هم فرا گرفت. لحظه های ترس و وحشت. شهر اریها، استان ادلب. مناطقی که ساکنانش غیر نظامیان هستند و تلاش برای خارج کردن نجات یافتگان از زیر آوار. دولت سوریه مخالفان مسلح را متهم می کند که پایگاه های خود را در مناطق مسکونی برپا می کنند.
ما غیر نظامی هستیم، جنگ به ما ربطی نداره، اینجا زنها، کودکان، افراد مسن و جوانهای غیر نظامی زندگی میکنن، تروریست ها اینجا نیستن. ای مسلمون های مردم عرب، اینجا رو ببینید، هر روز بمبارون، هر روز حمله، هر روز قتل، هر روز خون.
دولت سوریه و متحدانش در تلاشند شورشیان مسلح را از مناطق شمال غرب کشور بیرون برانند، اما سازمان ملل متحد می گوید خشونت های 3 ماه اخیر در شمال غرب سوریه دست کم 750 کشته از جمله 190 کودک بر جای گذاشته. خشونت‌هایی که بزرگترین قربانیانش غیر نظامیان هستند. ایلیا جزائری، رادیو فردا.
وقتش مروری داشته باشیم به روزنامه‌های صبح امروز تهران و همراه بشیم با شهرام رفیع‌زاده.
روزنامه آفتابی از امروز در تصفیه خودش با عنوان روز اخبار مهم قضایی نوشته که روز سه‌شنبه روزی بود که سخنگوی قوه قضاییه اعلام کرد که محمد علی نجفی وزیر اسبق آموزش و پرورش و شهردار پیشین تهران به اتهام قتل همسرش میترا استاد به قصاص و همچنین دو سال زندان محکوم شده. یکی دیگر از مواردی که به نوشته این روزنامه اعلام شد این هست که متهمان بانک سرمایه ردیف اول و دوم به 20 و 10 سال زندان محکوم شدن. همچنین روزنامه آفتابی از نوشته که برخی از مدیران ارشد شرکت خودروسازی سایپا هم به گفته سخنگوی قوه قضاییه بازداشت هستن و البته معاون پیشین صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه. اما روزنامه دیگری که در این زمینه گزارش داره روزنامه حمایت هست، روزنامه که وابسته به قوه قضاییه است و از قول سخنگوی قوه قضاییه نوشته که 978 حکم قطعی قضایی در پرونده های مفاسد اقتصادی صادر شده. این آمار نشون میده که فساد تا چه اندازه در نقاط مختلف جمهوری اسلامی، چه در شهرها و همچنین در استانهای مختلف و هم در ساختار جمهوری اسلامی گسترش پیدا کرده که منجر شده به حضور 978 مورد حکم قطعی به نوشته این روزنامه مفاسد اقتصادی. اما ماجرا به همینجا ختم نمیشه. روزنامه جوان نوشته که آقای علی اکبری که در حال حاضر رئیس شورای سیاست‌گذاری ائمه جمعه هست گفته که ما برخی ائمه جمعه رو در مراکز استانها که نمایندگان آقای خامنه‌ای هم جزوشون بودن به خاطر تجمل از دایره امامت خارج کردیم و اونها رو کنار گذاشتیم. در یک سال و نیم گذشته شماری از ائمه جمعه استانهای مختلفی نمایندگان رهبر جمهوری اسلامی هم بودند از سمت‌های خودشون کنار گذاشته شدن، به جاش افراد دیگری منصوب شدند. اما امروز روزنامه فریفتگان گفتگوی داره به عباس موسوی سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی که آقای موسوی در این گفتگو موارد متعددی رو دربارش صحبت کرده، از جمله تاکید کرده که گام سوم کاهش تعهدات اصلی از سوی جمهوری اسلامی آخرین مهلت طرفهای برجام خواهد بود و پس از اون دیگه برگشت ناپذیر هست اقدامات هسته‌ای جمهوری اسلامی. یکی دیگر از نکاتی که آقای موسوی در سخنانش بیان کرد ماجرای نامی است که اخیراً آقای ظریف نوشته بود به آقای خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی. برخی تعبیر کردند که این دومین استعفایی بوده که ظریف داده، اما آقای موسوی گفته استعفا نداده محمد جواد ظریف، بلکه به عنوان یک فرد متشرع از رهبر جمهوری اسلامی کسب تکلیف کرده. علاوه بر این امروز روزنامه آرمان هم گزارشی داره درباره موج مهاجرت پزشکان از ایران.
ممنون که امروز هم با صبحانه و خبر از رادیو فردا همراه ما بودید. همکارانم هم در بخش خبر منتظر شما هستند. من مهدی طاهباز ازتون خداحافظی میکنم. روز خوش.